قوی کردن خودمون و افزودن اون توانمندی‌ها و خودباوری خودمون.
خب ببینید، ما همونطور که گفتیم بله، ما از لحاظ نظامی هم باید قوی بشیم، ولی خب این که ما بخوایم بریم بجنگیم باهاشون، اگه خب ما نباید به اونا حمله کنیم، چون اینطوری خب هم نمیدونم چجوری بگم، وجهه خودمون رو خراب میکنیم یا چی، ولی ما باید خودمون رو قوی بکنیم از لحاظ علمی، از همه لحاظ ما باید خودمون رو بالا ببریم و پیشرفت کنیم تا حالا دشمن بترسه از ما و خب کمتر بخواد به ما آسیب برسونه. و اینکه حالا ما بخوایم با اونها همش در حال جنگ باشیم به صورت حالا کشت و کشتار و اینا، هم ضررهای مالی زیادی به ما میزنه، هم ضررهای جانی، و خب ما باید خودمون رو قوی بکنیم از این هست.
خانم، در ارتباط با همین نکته که خودتون اشاره کردید و من سوالم از دوست شما مطرح کردم، نظر خود شما چی؟
بله ببینین، در واقع عصر امروزی که ما داریم زندگی میکنیم، در واقع عصر رسانه و فضای مجازی، و همیشه در واقع جنگ های دشمن با ما در جبهه جنگ نیست و با توپ و تفنگ و اینجور چیزا نیست، و در فضای مجازی ما شاهد جنگ نرم هستیم و ما دانش آموزان با درس خوندن و با تلاش مکرر خودمون میتونیم به پیشرفت علمی کشورمون کمک کنیم و شاید دستاوردهای در واقع افتخار انگیز کشورمون باشیم.
درود بر شما. دو تن از دانش آموزان استعدادهای درخشان در اردوی راهیان نور و امید و پیشرفت در استان خوزستان، و با شما شنونده خداحافظی میکنیم.
ما جوان ها میتوانیم.
دخل جوان من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی، تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی، سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودم سپیده ی رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودم سپیده ی رهایی.
بله، ما سعی میکنیم در این برنامه جوانان و نوجوانان و دانشجویانمون رو هم مطلع کنیم از اتفاقات خوش. یکی از این اتفاقات شرکت 500 شرکت در ایران هلس 1403 هست. مشارکت، حالا بهتر بگیم 500 شرکت در ایران هلس 1403، که توضیحات بیشتر رو دبیر نمایشگاه ایران هلس 1403 یا 2024 به ما خواهند داد، آقای امین رضا خالقیان. آقای خالقیان سلام علیکم، طاعتتون قبول، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حالا که طاعت همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه.
متشکریم. برگزاری 25مین دوره اختصاص یافته به ایران هلس کار آسونی نیست برای تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه سلامت و فعالان صنعت و سازمان‌های دولتی. یه رویداد بسیار مهم کشورمون هست و خب قطعاً این رویداد با زمینه‌هایی هم همراه خواهد بود. توضیحات بیشتر رو از زبان شما می‌شنویم، ضمن اینکه می‌خوایم بدونیم آیا روند ثبت نام شرکت‌ها ادامه خواهد داشت همچنان یا نه.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در واقع فراخوان ثبت نام شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با نام اختصاری ایران هلس رو از تقریبا اواسط بهمن ماه داشتیم و خب انتظار هم همین بود که با توجه به اینکه بزرگترین رویداد حوزه سلامت کشورمون هست، با استقبال خوبی از طرف شرکت‌های حوزه سلامت و شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی روبرو بشه. تا امروز که در خدمت شما هستیم، تعداد شرکت هایی که این ثبت نام را انجام دادن به تقریبا 520 شرکت رسیده و خب این روند هم همچنان در حال افزوده شدن هست. ما فعلا در واقع فرآیند ثبت نام رو باز گذاشتیم برای شرکت ها و شرکت ها فعلا میتونن کار ثبت نام رو انجام بدن، موضوع مهم این هستش که به هر حال این رویداد به عنوان مهمترین و بزرگترین رویداد حوزه سلامت کشور میزبان شرکت کنندگان خارجی هم خواهد بود.
بله.
تا الان چیزی حدود 50 شرکت خارجی در واقع اعلام آمادگی کردن، فرآیند ثبت نام و پذیرش اونها هم به صورت همزمان در حال انجام.
چند شرکت خارجی؟
آنچه که تا الان پیش ثبت نام خارجی ها انجام شده در واقع 50 شرکت هست، ولی بله. تا وقتی این ثبت نام قطعی و نهایی نشه ما آمار دقیقی رو نمیتونیم اعلام بکنیم، چون به هر حال حضور شرکت‌های خارجی اون فرآیندهای خاص خودش رو داره، ممکن است تعداد بیش از این بشه و یا به هر حال کمتر از این بشه، لذا این رو من اجازه بدید در ارتباط‌های بعدی که این
حتماً
شد خدمتتون بگم.
متشکریم. این نمایشگاه 25م از 29 اردیبهشت تا اول خرداد برگزار خواهد شد در پارک فناوری پردیس، درست میگم؟ محل دائمی نمایشگاه،
محل برگزاری، محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران هست، ولی متولی برگزاری
متولی پارک فناوری، درسته؟
چون پارک فناوری پردیس در واقع بزرگترین مرکز تجمع شرکت‌های حوزه سلامت کشور هستش، به هر حال تولیت این نمایشگاه در سه دوره آتی به پارک فناوری پردیس واگذار شده.
بله. خب پس ما از 29 اردیبهشت تا اول خرداد 1403 در محل دائمی نمایشگاه ها این نمایشگاه رو خواهیم دید و علاقمندان هم سایتی دارید که مراجعه کنن به سایت آقای خالقیان؟
بله بله، سایت نمایشگاه به آدرس iranhealth2024.ir در واقع کلی اطلاعات نمایشگاه و جزئیات رو میتونه در اختیار علاقمندان این حوزه قرار بده.
خب نکته خاصی هم مد نظرتون هست بفرمایید؟ به نظرتون فضای نمایشگاه کافی هست برای برگزاری 25مین دوره؟
آنچه که ابتدا با شرکت تمامی نمایشگاه توافق شده بود این بود که نیمی از فضای نمایشگاه برای ایران هست اختصاص پیدا بکنه و نیم دیگر نمایشگاه دیگری، ولی با توجه به استقبال خیلی خوبی که شرکت ها داشتن ما احتمالاً در واقع فضا کل فضای نمایشگاه بین‌المللی رو برای ایران هست اختصاص بدیم و فکر میکنم که کلیه سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی، سالن‌های فعالش در اختیار این نمایشگاه باشه و در واقع زیر بار بره در زمان برگزاری نمایشگاه. فکر میکنم چون فضای نمایشگاه بین‌المللی تهران فضای بزرگ و مناسبی هستش، به لحاظ جا به مشکل خاصی ما مواجه نشیم. در کنار اون ما در واقع در حال برنامه‌ریزی یک تعداد رویداد جانبی هم هستیم برای شناسایی نیازهای حوزه سلامت کشور، همینطور شناسایی فناوری‌ها و در واقع دستاوردهای جدید در حوزه سلامت در کشور، که خب این رویداد هم در حاشیه نمایشگاه بارگذاری خواهد شد. ضمن اینکه یک سالن اختصاصی هم برای شرکت‌های نوپا و شتاب دهنده‌های نوآوری در حوزه سلامت اختصاص داده شده که این یک اقدام ویژه در سال آتی خواهد.
خیلی از شما متشکرم. نکته دیگری باقی مونده آقای خالقیان بفرمایید.
متشکرم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم ان شاءالله نمایشگاه خوبی رو شاهد باشیم و شرکت‌های حوزه سلامت کشور بتونن از برگزاری این نمایشگاه حداکثر استفاده رو ببرن.
توکل به خدا. خیلی متشکرم. باتون خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.
با آقای امینرضا خالقیان دبیر نمایشگاه ایران هلس 2024 یا 1403 صحبت کردیم درباره مشارکت بیش از 500 شرکت در این نمایشگاه. برنامه روزانه گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگوه. موضوع پرسش و پاسخ امروز کنترل درد در بیماری هاست. و پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 301035. اما بریم سراغ آخرین اخبار حوزه سلامت و همراهی با خانم دکتر کیانا فرحی، یک پزشک خوشرو و البته با اطلاعات. سلام علیکم، صبح بخیر، طاعت قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فیروزادوی بزرگوار، طاعتتون قبول باشه.
متشکرم.
گوینده مسلط و واقعا
محبت داریم. سلامت باشین خانم دکتر، چه خبرو؟
سلامت. رقیب نداریم امروز؟
نه امروز نداریم رقیب، نه خوشبختانه.
حالا خوبه آخر سالو بدون رقیب.
نه رقیبا رو از خط به در میکنیم، همچنان ما پایدار و استوار ایستادیم.
بله دقیقا.
خب خانم دکتر، ضمن اینکه یه بار دیگه طاعت عباداتتون رو قبول میگم انشاءالله که توسط خداوند پذیرفته شده باشه و همه ما بتونیم در این ماه مبارک بجز این که به سلامت جسممون کمک میکنیم، به سلامت روانمون هم کمک بکنیم و تذهیب نفس انجام بدیم، میخوام با این خبر اگر صلاح میدونی شروع کنیم که سلامت روزداری چگونه باید باشه. ما فکر میکنیم بله. که روزه فقط نخوردن و نیاشامیدنه، اما به هر حال نکات ریزی داری که باید بهش توجه کنیم.
دقیقا همینطوره. من هم قبولی تاعت عبادت رو خدمت شما هم عرض و آرزم برای شما همکاران، همه کسانی که صدای ما رو میشنون. در مورد سلامت روزداری شما خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. من یک حالا جلسه که خدمت شما بودم و صحبت میکردیم، گفتیم که حتما قبل از ایام شروع ماه مبارک هر کس دیابت داره، فشار خون داره، بیماری کلیوی داره، دقیقا. مراجعه کنه به پزشک. این نکته هم باز من حالا این رو اضافه کنم. ببینید شما وقتی که مراجعه میکنید مثلا یک هفته ده روز قبل از ماه مبارک، به هر حال داروها تنظیم میشه، دستورات داده میشه و شما روزداری رو شروع میکنید. اما بعضی از اوقات هست، مخصوصا کسانی که نارسایی کلیوی دارن یا کسانی که دیابت دارن، ممکنه باز هم بدحال بشن. این خیلی نکته مهمیه که شما باید هر لحظه که احساس میکنید سرتون داره گیج میره یا از هوش رفتین یا قند خونتون به صورت خیلی زیادی پایین افتاد یا حالت تهوعی خیلی شدید گرفتین، باید بلافاصله مراجعه کنید و وضعیت سلامتیتون رو حتما در طول ماه مبارک باید چک کنید. یعنی باید کسی که دیابتی قند خونش رو مرتب هم در طول روز، قبل از سحر، بعد از افطار مرتب چک کنه و بین 70 تا 150 اگر قند خون باشه برای مقابل قبل
70 تا 150.
بله دقیقا همینطوره. حالا اگر بیاد زیر 70، یعنی یه بار 40 که البته خب اون دیگه حتما وضعیت هوشیاریش مشکل پیدا میکنه، یا اگر یه وقت دیدیم قند 200 نگیم حالا ولش کن، نه اصلا اینطوره.
آها خیلی مهمه،
خیلی مهمه. بله یه کسی که بیماری کلیوی داره حتما کراتینین رو چک کنه، وضعیت بدن رو بسنجه، چون قراره که همونجور که شما گفتیم ما سلامت روزداری و انجام بدیم و در دستورات مختلف دینی بله. داریم که حتما باید مراقب سلامت خودمون باشیم و بتونیم این عبادت رو به جا بیاریم.
یعنی این که بگیم ولش کن و به هر حال حالا گناه داره روزم رو بشکونم و حالا ممکنه برم پیش دکتر، دکتر بگه روزه نگیر و اینا رو بذاریم کنار، واقعا باید دستورات رو اجرا کنیم.
دقیقا همینطوره. با توجه به این که ما برای دو هفته تعطیلات عید نوروز رو داریم و ممکنه دسترسی به اون پزشک متخصص خودشون مشکل باشه، و حالا فکر کنید شما توی شرایط تعطیلات عید بخوایم بگردیم که حالا یه مریضی که وارد کمای دیابتی شده اینو براش یه آی سی یو پذیرش بگیریم، شرایط ببینید چقدر سخت میشه، چقدر مشکل، یه دیالیز اورژانس پیدا کنه. هست، نه اینکه نباشه، به همه همکاران در اورژانس بخش بیمارستانی مشغولن، ولی استرسی که به خانواده وارد میشه در نظر بگیرم. پس حتما پایش کنم. دوم این که شما راجع به درد صحبت کردین، نکته خیلی مهم، حالا میدونم که موضوع کلی برنامه هست و حتما مفصل خواهید تعریف، یه موضوع خیلی مهم پالایش روحی هست. من هر چقدر نگاه میکنم خبرهای جدید، مطالعات جدید، همونطور که خودتون خیلی بهتر از من در جریانید، آرامش روح و روان
بله.
بر تمام فرایندهای فکری و ذهنی ما و جسمی ما تاثیر داره. حتی کسانی که در تحت درمان ناباروری هستن میبینن اگر که اون استرس و فشار از روشون برداشته بشه، خیلی شانسن خودشون باردار میشن. یعنی اینقدر میتونه تاثیر داشته باشه این فرایند روحی و روانی. پس چه بهتره ما از این یک ماه استفاده کنیم، حتی اگر نیاز هست از مشاور کمک بگیریم، و اون ساعت‌های دمدمای صبح و سحرگاه بهترین ساعت‌هاست برای اینکه بتونیم یک تمرین آرامش بخش جسمی انجام بدیم، که الان خدا رو شکر در فضای اینترنت هم زیاد هست، میتونن یا مشاوره بگیرن یا بپرسن، یه مطالعه کنیم، یک موسیقی مناسب گوش بدیم.
همین راز و نیاز با خدا در زمانهایی که شما فرمودید، سحرگاهان یه حس و حال خاصی داره، ضمن اینکه هم حال خوبی به ما میده.
بله،
میتونه در حقیقت یک نوع گفتگو هم باشه. آدم در یک جای خلوتی دوست داره با اون فرد مورد علاقش صحبت کنه. قطعا گفتگو با خداوند در سحرگاهان میتونه هم آرامش بده به فرد، و همین که به هر حال باعث افزایش اعتماد به نفس و افزایش سلامت فرد بشه.
دقیقا همینطوره. من دیدم برنامه سحرگاهی مختلف هم، حالا هم صدا هم سیما، چون معمولا سحر مردم میشه رادیو گوش میدن، اونم به صورت سنتی متداول رادیو گوش میدیم سحر رو، خیلی در واقع مناجات های بسیار خوب، برنامه های بسیار خوب میتونن استفاده کنن. یه نکته هم که حالا راجع به روح و روان صحبت کردیم، اگر کسی از داروهای روان پزشکی داره استفاده میکنه، حتما خواهش میکنم این داروها رو با پزشکش مشورت کنه، سحر بخوره یا افطار بخوره، چقدر بخوره.
اینم مهمه.
آره اینم مهمه. یعنی هر
یعنی ما فقط به آنتیبیوتیکا اهمیت ندیم که سر ساعت بعد خورده بشن.
دقیقا همینطور. اینم خیلی نکته مهمیه و میگم الان بارها مقالات اومده، حتی اگر براشون مقدوره، چون اون ساعت هم هوا خیلی خنکه، حالا خوشبختانه مثل که باران هم در راه، یعنی هوا لطیفه، مثل هوای امروز صبح که خیلی هوای لطیف بود، پیاده روی خیلی سبک کوتاه، حتی در حد 10 دقیقه، این خیلی کمک میکنه.
بله.
خیلی کمک میکنه به اون آرامشی که ما میخوایم و به اون تنظیم هورمون هایی که با آرامش و با دوری از استرس در بدنمون منتشر میشه. و واقعا بازم میگم حتما و حتما مصرف هر داروی، از همه مهمتر داروهای روان پزشکی رو خیلی جدی بگیرم و اصلا هم قطع نکنم. حالا مکمل ها رو ما تخفیف میدیم، میگیم اگر فرد داره مکملی استفاده میکنه که کمبود شدیدی نداره، میتونه بعد از ماه مبارک مکمل رو دریافت کنه، ولی این داروها جدی هم و حتما جدی بگن که انشاءالله بتونن با هوشیاری، با سلامت و با درایت کامل این ماه رو به پایان برسونم
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، صحبت شما البته آرامش بخش ها،
اشتیا داری ما از شما یاد گرفتیم.
سلامت باشین، خیلی مهمه،
خواهش میکنم. همکار دوست بودیم،
ارادتمندم، خواهش میکنم. خانم دکتر براتون آرزوی موفقیت داریم، انشاءالله که در سال جدید بهترین ها نصیب شما و همه مخاطبان ما بشه و بتونیم همکاریمون رو در سال 1403 هم انشاءالله در همین برنامه روزانه ادامه بدیم.
انشاءالله، بر من باعث افتخار بود امسال در خدمت روزانه بودم و هم خیلی چیز از این برنامه یاد گرفتم و تونستم از این طریق با مخاطبا در ارتباط باشم. برای همه بهترین ها رو
خانم دکتر، بازخورد های مثبتی هم از طریق پیامک ما دیدیم، بله. که خیلی ها گفته بودن خانم دکتر فرهی چه نکات خوبی رو میگن، همین بازخورد ها رو بهتون منتقل میکنیم که بدونید، بله. که مخاطبان شما رو دوست دارن.
خیلی ممنونم به لطف شما، با جای خوب شما و همکارانی که من شنبه صبح افتخار داشتم باشون صحبت کردم.
درود بر شما،
امیدوارم که 1403 هم با در خدمت برنامه روزانه باشه.
توکل به خدا انشاءالله. متشکرم، با تو خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. نگه روز خوش.
خدا.
اما بریم سراغ پرسش و پاسخ امروز با موضوع کنترل درد در بیماری ها. در ارتباط با این موضوع میخواییم با خانم دکتر پوپک رحیم‌زاده، متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت کنیم. خانم دکتر رحیم‌زاده سلام، حالتون چطوره؟ روز بخیر. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون. در خدمتتون هستم، خوشحالم که امروز در خدمت برنامه شما هستم.
درود بر شما، خواهش میکنم. خانم دکتر، درد یک پدیده شاید بگیم فیزیولوژیکه که از بدو تولدمون تا آخرین مراحل زندگی ما وجود داره و ما رو به درمانگاه میرسونه، به مرکز درمانی میرسونه، به حتی عصبی شدن میرسونه و خیلی خیلی میتونه برای فرد آزاردهنده باشه. در حوزه کنترل درد در بیماری ها با توجه به تخصص شما که فلوشیپ درد دارید میخواییم اطلاعاتی رو کسب کنیم. یه توضیح کوتاه بفرمایید تا بعد هم من سوالات رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. به طور کلی درد در حال حاضر دیگه به عنوان پنجمین علامت حیاتی داره ازش نام برده میشه، در کنار ضربان قلب، تعداد تنفس، فشار خون و دمای بدن. نمره درد افراد هم در بررسی های پزشکی دیگه بهتر لحاظ بشه. وقتی فردی با درد به کلینیک های درد مراجعه میکنه، ما ازش حتما نمره دردش رو میپرسیم و اینکه در چه مقیاسی احساس درد میکنه و نمره بندی میکنه بر اساس حالا معیارهایی که وجود داره و بعد ما میفهمیم که خب حالا برای درمان دردش چه کاری باید براش بکنیم. هر بیماری به هر حال یک شدتی از درد رو ممکنه ایجاد بکنه که خب یک مقدارش ممکنه قابل تحمل باشه، ولی از یک نمره دردی به بالا دیگه برای مریض غیر قابل تحمل میشه و حتما نیاز به درمان و مداخله پزشکی رو میطلبه.
بله. خب خانم دکتر، در حقیقت رده بندی میشه یا گرید بندی میشه دیگه درد، درسته؟ کم، زیاد یا با عدد این بررسی میشه، درسته؟
بله بله، مقیاس‌های مختلف
وجود
داره. هم مقیاس کمی داریم، هم مقیاس کیفی داریم. مقیاس‌های کمی با عدد نمره گذاری میشه و مریض از نمره 1 تا 10 رو نمره میده و مقیاس‌های کمی با همین مقیاسی که شما فرمودین، کم، متوسط، شدید یا خیلی شدید نمره بندی میشه و ارزشیابی.
درسته. خب دوستان سوالات مطرح کردن که حالا اگر اجازه بدین این سوالات رو هم من بخونم. گفتن که من دچار درد شدید در ناحیه مچ دستم هستم و چون دوست ندارم، خانم نسرین از شیراز اینو نوشتن چون دوست ندارم دارو مصرف کنم. البته به دوست داشتن ما نیست نسرین عزیز، به نظر پزشکان هست. گفتن نمیرم پیش پزشک به خاطر اینکه تا برم اولین درمانی که برای من در نظر میگیرن دارو درمانیه.
بله.
چه کنم؟
ببینید، درد خودش یک علائم هشدار دهنده هست که یک مشکل و یک پاتولوژی احتمالاً در زیر اون مسئله نهفته است. اگر یک دردی رو در مچشون دارن که مدت طولانی طول کشیده، حالا بدون اینکه علت خاصی داشته باشه یا بعد از اینکه یه ترومایی به دستشون خورده، آسیبی به دستشون خورده و این درد تو مچ دستشون ایجاد شده، باید حتما به پزشک مراجعه کنن که ارزیابی بشه. شاید نیاز به عکس برداری باشه، شاید نیاز به سونوگرافی عضلات اطراف مچ دست باشه، یا شاید نیاز به مشکل مسائل دیگه باشه، شاید آرتروز، شاید مثلا یک التهاب مفصلی. معلوم نیست، به هر حال باید اینا ارزیابی بشه. بعد از که ارزیابی بشه، پزشک درد یا پزشکای دیگه‌ای که به هر حال بهشون مراجعه کردن متخصص درد، بعد براشون ممکنه نیاز بشه که دارو براشون شروع بکنن. داروها فقط این نیستش که ضد درد باشن، گاهی وقتا ضد التهاب هستن و اگر التهاب و ورمی در اون منطقه اتفاق افتاده رو کنترل میکنن.
بله.
پس بنابراین میتونن کمک کننده باشن. در مرحله اول بهشون پیشنهاد میکنم اگر این درد مدتی هست که باهاشون هست، بیشتر از 10 روز، 7 روز، 10 روز گذشته ازش و خود به خود خوب نشده، چون خیلی وقت بدن خودش اینا رو کنترل میکنه، حتما یه بررسی بیشتری انجام بدن و مراجعه پزشک داشته باشن.
درود بر شما. آقای محمدی از اهواز نوشتن که برای درد معمولا پزشکان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی رو تجویز میکنن. باری که الان اطلاعاتشون هم خوب بوده، مثلا حالا همین آسپرین و ایبوبروفن و نافروکسن و اینا. البته من حالا خواستم برای اطلاع دوستان بگم که این داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی چی هست. گفتن آیا اینها میتونن مؤثر باشن؟
بله میتونن، به خصوص در فاز حاد و تحت حاد درد.
بله.
اینا میتونن مؤثر باشن از این نظر که التهاب رو تو منطقه‌ای که عامل مولد درد هست مثلا فرض میکنیم مریض کمر درد گرفت،
بله،
فاز اتفاق افتاده، اتفاقا ما کاملا به عنوان متخصص درد پیشنهاد میکنیم اولش از همین داروهای ضد التهابی مسکنهای غیر استرویدی استفاده بکنن که التهاب و ورمی اگر در داخل کانال اتفاق افتاده، کانال نخاعی منظورمه، براشون ساکت بکنه و آروم بکنه،
بله.
البته ممکنه کاملا نتونه بهبودی ببخشه ها، ولی خب به هر حال التهاب رو کم میکنه. اگر
درسته.
مریض دو هفته این درمان ها رو مکفی بگیره باز هم دردش ادامه پیدا کنه، معلومه که پاتولوژی و مشکل زمینه جدی‌تر
هست. بله. خانم دکتر یه جمله طلایی هم از زبان شما بشنویم، زمانمون خیلی کمه متاسفانه.
خواهش میکنم. جمله طلایی این هستش که هیچ وقت دردهاتون رو باهاش شوخی نگیرید و بهش توجه بکنید. گاهی وقتها ممکنه علائم هشدار مشکلات بزرگتری باشه. پس بنابراین حتما مشورت رو بگیرید
دست
که یک دردی بیشتر از یک هفته در بدنتون باقی مونه.
خیلی ممنونم خانم دکتر رحیم زاده، باهاتون خدافظی میکنم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
دوستان با شما هم خدافظی میکنیم تا صبح فردا و رأس ساعت 9 صبح. روز خوش.
راز یک نشان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
این خطر خیلی جدی برای هر کدوم از ما وجود داره که ممکنه یه موقعهایی بدون اینکه سلسله مراتب طبیعی یک کاری رو انجام بدیم و به جا بیاریم انتظار داشته باشیم که تو اون کار نتیجه جدی و درستی بگیریم. مثلا فکر میکنیم که و در واقع توهم پیدا میکنیم که همین که فرض کنید که کارهای خوبی انجام بدیم کافیه و اون وقت میتونه ما رو این کارهای خوب که طبیعتاً جزء الزامات رسیدن به یک جایگاه معنوی یا مادی هست ما رو به اون جایگاه برسونه و به این توجه نداریم که اگر که زمینه های اثرگذاری این کار خوب یا این کارهای خوب در وجود ما فراهم نشده باشه هزاری هم کار خوب انجام بدیم چون زمینه اثرگذاریش ایجاد نشده ثمر نخواهیم دید یا خیلی خیلی محدود مثمر ثمر واقع میشه. مثل این هستش که بذر و دانه گیاه رو در جایی بپاشیم که اساسا انقدر زمین سفت باشه که بذر نتونه ریشه‌ای درش بگیره و نتونه در داخل خاک نفوذی بکنه و در نتیجه ما مثلا فرض کنید که هزاران میلیون ها بذر بپاشیم و تصور خودمون باشه که خب ما اون چه که باید میکردیم بلکه بیشتر از اون چیزی که نیاز بوده انجام دادیم و حتی بعضی موقع تعجب کنیم که بس برای چی نتیجه حاصل نشد. اما اونهایی که اهل علم و عمل هستن یعنی علمی دارن که بهش عمل میکنن و در نتیجه میتوانند از فهم بالاتری نسبت به قبل برخوردار باشن مؤکدن به این مطلب اشاره کردن که برای اثرگذار شدن کارهای خوب لازم هستش که زمینه اثرگذاری در وجود خودمون رو فراهم کنیم و اون زمینه چیزی نیست جز دوری کردن از زشتی‌ها و بدی‌ها، مثل به اصطلاح همون شخم زدنی که کشاورزا قبل از پاشیدن دانه انجام دادن، خاک رو نرم میکنن و آماده پذیرش این دانه میکنن. اون وقت حتی یه دونه دانه هم که روی این زمین پا پاشیده میشه راحت میتونه تو دل این خاک نفوذ کنه و حتی کمی آب هم که بهش برسه در شرایط درستش قرار داره و به سرعت ریشه میدونه و میتونه جون بگیره. حالا هر چقدر شرایط از اینجا به بعد بهتر بود، هر چقدر دانه های بیشتری ریخته شد، هر چقدر آب مناسب تری داده شد، به اندازه آبیاری شد، نور خورشید برش تابید، همه اتفاقا کمک میکنه که ثمر کار خیلی خیلی بیشتر بشه. داشتم به این فکر میکردم که خود ماها اگر که بشینیم و به اعمال روزمرهمون فکر کنیم چقدر از این اتفاقا میتونیم پیدا بکنیم که کلی تلاش میکنیم ولی بدون اینکه زمینه‌های اثرگذاری و نتیجه بخشی اون تلاش‌ها رو و در واقع موانع اثرگذاری رو از بین برده باشیم.